وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مطلب مورد بحث پیرامون فرمایش شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون فرموده بود تارک تعلم احکام شک و سه که مورد اطلاع مردم هست نوعا، تارک تعلم حکم شک و سه فاسقه. مرحوم نانی تعجب کرد از این تعبیر شیخ انصاری که فرمود فاسق است. صاحب معذرات وجوهی رو ذکر کرد برای این تعبیر شیخ انصاری. تو اینجا سه تا وجه گفته شد، البته این سه وجه پذیرفته نشد که حرفش رو زدیم. بعد تعبیر خدای خویی این است که صحیح ان یقال، صحیح این است که اینجور گفته بشه، اون چرا که مرحوم شیخ انصاری افاضه فرمود از اینکه تارک تعلم محکوم است به فسق، این سخنشون بر اساس مبنایی که شیخ انصاری دارد باید درستش کرد. بگیم که آقا این شخص تارک احکام شک و سه، احکام شک و احکام سه، این داره تجری میکنه نسبت به احکامی که شارع فرموده است، با ترکش داره تجری میکنه و این متجریه. حالا تجری بر مبنای شیخ انصاری موجب عقاب نیست و تجری حرام به حساب نمیاد، بلکه طبق فرمایش شیخ انصاری تجری حکایت داشت از سوء سریره این عبد. عجب آدم بدباطنی بوده، اما فعلی که انجام داده فعل حرامی نبوده. ایش به قول خودمون میگه حالا شناختمش، این تو چیزی با این تجری که عبد انجام داد شناخته شد، خودشو نشون داد. چطور خودشو نشون داد؟ نسبت به احکام شریعت باکی نداره، قید و بندی نداره، قطع به این داشتی که مثلا این حرامه و نوشید و بعد معلوم شد که حرام نیست. این نشون میده که خلاصه در درون حالت انقیاد و تسلیم نسبت به امر مولا نداره، کش میشه باطنش، نه سریره سوءش منکشف شد به تجری. خیلی خوب، این تجری در مورد بحث کاشف از اینه که این شخص عادل نیست، شخص متجری عادل نیست. چرا؟ چون که فرمای شیخ انصاری در بحث عدالت نظرش اینه که عدالت اون ملکه نفسانی است که در شخصه، و این تجری کشف از این دارد که اون ملکه نیست. اون ملکه اگر بود که مثلا ای رو وادار میکرد به تسلیم در امر مولا و انقیاد نسبت به مولا، با تجری کشف شد که انقیادی در کار نیست. دقت فرمودید؟ با تجری کش شد که انقیادی در کار نیست و عادل اون کسی است که تسلیم باشد نسبت به امر مولا و منقاد باشد نسبت به مولا. چون که این تجری کشف از عدم انقیاد کرد، معناش اینه که این عادل نیست. اگر عادل نیست، انسان یا عادل است یا فاسق است. درست شد؟ اگر عادل نیست پس فاسق است. و البته این آقا فاسقم که هست مستحق عقاب نیست. کش شد فسق او، اما فاسقی که عقابی برای او نیست، چون که معصیت نکرده. عقاب در مقابل معصیته، یکی معصیت نکرده است. با این کاری که انجام داد یک چیزی کش شد. چی کش شد؟ انهو لیسه به عادلن. چرا لیسه به عادلن؟ چون که اون ملکه درش نیست. اینجوری خلاصه توجیهی در ارتباط با کلام شیخ انصاری ذکر فرموده که عنوان فاسقون رو درست کرده و در این حال استحقاق عقاب هم نداشته باشه. و بعد فرموده این سخن صحیح است که در مطلب در ارتباط با مطلب شیخ انصاری گفته میشه و اون تعجبی که مرحوم ناینی اظهار فرمود از کلام شیخ انصاری، نه جای تعجب نیست، سخن ایشان سخن متینی است جدا. این فرمایش مرحوم صاحب محاضرات نسبت به کلام شیخ انصاری. اما اون چی که جای سوال هست، حالا شما گوش کنید اگر جواب بدین ما قانع بشین، چطور میشه مثلا به شخص فاسق گفته بشه؟ یطلق علیه الفاسق، اما این فاسق مثلا فرض کنید که
فعل حرامی انجام نداده باشه،
استحقاق عقاب نداشته باشه، مثلا این حزمش مقداری بالاخره سنگین به نظر میاد. معنون به عنوان فاسق است، انهو فاسق، اما در این حال عقابی هم براش نیست.
البته مرحوم شیخ در بحث اصول تجری رو حرام نمیدونن، ولی تو فقه تو بعضی از موارد هستش که دلیل و حرمت فعل رو تجری بیان میکنن، از جمله مثلا تو بحث فروش مثلا انگور یا چیزای دیگه برای با یقین بگیم اون فرد حرام میخواد انجام بده، یعنی این حرام تجری.
بله،
یعنی با همون قواعد اصولی که دارن به نوعی در فقه بر مبنای اونا عمل نکردن.
درسته،
اینم این یک از نمونه هاش،
فروش انگور به کسی که میدانیم خم درست میکنه.
بله،
اون تجری این تجری اصطلاحی صدقش بر این مورد
اگر اینکه بگیم بله معنای دیگری از تجری،
این تجری که در اصول بحث میشه برای این موردی که فرمودین
فرمود فعلی نیست.
بله؟
فاعلیه، فعلی نیست. فرمود نظر
منظور شیخ فرمود شیخ انصاری در بحث تجری میگه که این حکایت داره از سوء سریره شخص.
بله،
سوء سریرهش، یعنی این شخصیست بدباطن، باطنش کش شد. درست شد؟ تو یقین پیدا کردی که اینجا مولا نهی داره، باز وارد شدی بینم داخل این کار شدی؟ این معلوم میشه چقدر اعتنا قائلی به امر و نهی مولا. دقت فرمودی؟ تو اعتنایی نداری به امر مولا. خیلی خوب، حالا همین حرف نگاه کنید. فن نتیجه کلام محاضرات ان المتجری فاسقون و ان لم یستحق العقاب. متجری فاسق است و اگرش مستحق عقاب نیست، فلا ملازمته بین الامرین، یعنی بین فسق و استحقاق عقوبت. فما جاء به شیخنا العلامه رضوان الله تعالی علیه، شیخ انصاری، اون چه که شیخ انصاری فرموده است، فی غایت المتانه و صحه، حرفی است در نهایت صحت و متانت. من تو همین که از کرده ملا
استحقاق عقاب بر همون قوه فعلی وار میشه و فاعلی با هم دیگه، ولی این
نه، ایشون میگه فاسقه اما مستحق عقاب نیست.
خب فسق مربوط به خود شخص،
فسق از کجا فسق رو شد؟ از این که اون ملکه نیست، اون ملکه وقتی اون
ملکه
وقتی اون ملکه نیست این میشه فاسق.
فاسق بخونه
اون ملکه نیست میشه چی آقا؟ فاسق.
اون چیز شور بشه حرام نم آب در آمده.
حالا یک وقتی معالم الاصول رفقا بعضن شاد خونده باشن، کتاب شیرینی سر اصول، اونجا کسی داریم که نه عادل باشه نه فاسق، حد وسط
مجهول باشه
بده؟
حالش مجهول باشه
در نه در واقع در حد وسط است، بالاخره نه عادل است نه فاسق، مثل رأی ممتنعی که میدن، نه موافق نه مخالف.
فاسق یعنی کسی که از عدالت خارج شده دیگه، یعنی نداریم مورد غیر عادل میشه فاسق. من فسق عن العداله.
بله. اونجا یک فرضی رو درست میکرد، میگفت که این حالت نه حالت فسق نه حالت عدالته. او کسی که تازه بالغ شده، تازه بالغ شده، هنوز اونقدر ازش نگذشته که ببینیم بالاخره این نسبت به واجبات و محرمات چگونه عمل خواهد کرد، تا حالی که محرمات و فاعل واجبات باشه و اون ملکه به اصطلاح درش تصویر شده باشه، از اون برای هنوز مثلا گناهی ازش سر نزده که بهش ببینیم فاسق. دقت فهمیدین؟ این حد وسط بین چی آقا؟ فسق و عدالت. حالا در مورد بحث همین عنوان فاسق، چون که اون نیست اینه، بعد حالا شما بیان همه اطلاق فاسق برش داشته باشین و در این حال بگین که عقابی براش نیست، این مقداری خلاصه
حالا عدالت همون اطاعت پذیریه، هر کی اطاعت پذیر باشه میشه عادل. وقتی که از اطاعت پذیر
ملکه
بله، ملکه و رویه اطاعت
پذیری آره.
نسبت
به همون حالت انقیاد نسبت به امر الله.
حالا
این
که نداره فاسق دیگه، این شخصی
بعد همین سوال همینه، این عنوان فاسق براش یک جورای درست شد، اما بگی فاسقی که براش عقاب نیست، میگه تلازم بین دو ام نیست، فاسق است و در این حال عقاب برست نیست.
خب چون اون روحیه انقیاد مربوط به جوانه، هنوز در مقام فعل بروز پیدا نکرده، در فرض تجربی هم فعلی نشده.
اطلاق فاسق اجرایی همچین به لحاظ مذاق متشرعین از کلماتی که آمده در روایات و اصطلاحات عرفیه، وقتی میگن فاسقه یعنی استحقاق تنبیه داره. همین ایشون میخوان بگن عقابی نداره، جای تأمل همینه، میگه عقاب نداره و در این حال فاسقه و تلازم بین این دو نیست. اگر فاسق است بگی مستحق عقاب است.
مؤمن بی ایمان، مؤمنی که امر معروف و نهی از منکر نمیکنه، یا مؤمن اصطلاحی در بین مردم هست، مؤمنی که در کتاب روایت هست،
اون مؤمن بر اساس باور قلبی، بر اساس باور قلبی انه مؤمنه، درست شد؟ اما مؤمن فاسقه، مؤمن فاسقه، مؤمن فاسق به خاطر فسقش استحقاق عقوبت داره. ها همین تعبیریشون تصریح هم میفرماین هیچ ملازمه ای نیست بین فاسق و استحقاق عقاب. فاسق یک کسی است، عنوانی است، مستحق عقاب عنوان دیگری است و هم کاری ندارن. ایشون اینو میگن دیگه، نه همین اون بالاخره هضمش کمی سنگینه. حالا شما اگه پذیرفتین که
فسق بله. امر ربه خود فسوق موجب عقابه.
حالا عنوان فاسق میگه فاسقه، اما مثلا مستحق عقاب نیست، حسیبین هم داره. این کمی هضم سنگینه. البته طبق اون حرفایی که آمد نتیجهش همین میشه که مثلا این حکایت هست تجری، حکایت هست عدم ملکه داره و تا وقتی ملکه نیست ای آقا فاسق هست، اون تو فاسقی که فاسق من عقاب هم براش نیست. مرحوم صاحب که پای مطلبی رو ذکر فرمودن در ارتباط با قیودی که واجب و تحصیلن و قیودی که تحصیلشون واجب نیست، اون چی که قید برای وجوب و هیئت بود تحصیل آن واجب نبود، همونطور که در گذشته کراراً عرض شد. مثل اینکه استطاعت که قید است برای وجوب حج تحصیل استطاعت واجب نیست، شخص تلاش کنه تا مستطیع بشه نه، چنانچه استطاعت اتفاق افتاد یجب علیه الحج. و بلکه بعضی از این قیودی که قید برای وجوب هستن نه اینکه لازم و تحصیل نیستن، بلکه تحصیل اون قید و انجام اون قید حرامه. مثل اونجا که فرمود اذا افطرت فی شهر رمضان فکفر، وجوب کفاره شرطش چیه؟ افطار در شهر رمضان، افطار در روز ماه مبارک رمضان. خب این افطار در روز ماه مبارک رمضان این افطار که حرامه، شرط وجوب کفاره افطاره، این افطار حرامه. علا فرض تحقق این شرط حکم شارع وجوب کفاره است. و گاهی هم قید واجبه که البته قید واجب تحصیل آن لازم است. لذا اگه سوال شد چه فرقی است بین قید وجوب و قید واجب، پاسخش آن است که قید وجوب تحصیلش لازم نیست، قید واجب تحصیل آن و انجام قید واجب بر مکلف لازم است. این از مطالب گذشته ما معلوم شد. و این مطلب هم گفته شد که گاهی قید واجب هم به نحو خاص در دلیل عقص شده به حیثی که تحصیل قید واجب بر مکلف لازم نیست. یعنی این قید واجب است متو با این خصوصیت که خودش حاصل بشه، نه اینکه مکلف آن را انجام دهد. هر کجا قیدای واجب از این قبیل بود باز بفرمایید که تحصیل آن لازم نیست. و این بحث در گذشته انجام شد که چه قیودی تحصیلشون لازم نیست، چه قیودی تحصیلشون واجب است. اما اونچه که الان محل بحث است این است که شما هستین و قیدی که مربوط به تکلیف ذکر شده، اما در تردید هستین که قید است برای نفس تکلیف، تکلیف کار مولاست، یا قید است برای واجب. و اگر قید است برای واجب، از اون قیودی است که به نفسه باید محقق شود، که اگر از اون قیودی باشد که به نفسه باید محقق شود، باز واجب و تحصیل نیست. یا قید واجبی است که تحصیل آن قید بر جناب مکلف واجب است. اینجا اگر از ظاهر دلیل چیزی به دست نیومد، دست ما از دلیل اجتهادی بر این مطلب مورد بحث کوتاه بود، تا وقتی دلالت لفظی هست باید دلالت لفظی عکس بشه. حال که دلالت لفظی نیست، گفت دستت نمی رسد بی 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 دریاب کنیز مدبخی را، برو به سراغ اصل عملی. جایگاه اصل عملی همینجاست دیگه، الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. میریم به سراغ اصل عملی. یه مثالی ذکر فرمودم، اون چه که مأمورون به هست دخول در مسجده. از ما خواستن دخول در مسجد را، مثال عرفی ها، باز گیر ندید در مثال بگیم داخل شدن در مسجد که شرطش مثلا طهارت از حدث نیست، طهارت از حدث اصغر شرطش نیست. حالا مثالی که ذکر فرمودن، اون چه که مأمورون به هست داخل شدن در مسجده. در تردید هستیم که آیا وضو شرط برای وجوب است یا شرط برای واجب است. اگر شرط برای وجوب شد نتیجهش معلومه دیگه، یعنی اگر آقا وضو گرفت واجب است داخل در مسجد شود، چون که ادخل المسجد وجوب داخل شدن در مسجد شرطش چی بود؟ وضو بود. وضو گرفته باید داخل در مسجد شود. یا شرط واجب است، واجب است ایشون داخل در مسجد شود، اما وضو رو باید به عنوان شرط واجب انجام دهد، مثل اونجا که وضو برای صلاه باید انجام میداد. باید اینجا تمسک به اصل بشه و نتیجه تمسک به اصل این است، مادامی که وضو محقق نشده، داخل در مسجد، دخول در مسجد بر این آقا واجب نیست، که نتیجهش میشه چی آقا؟ شرط وجود.
این اصل از کجا اومده؟
حالا
چون تو قالب واجبات که برعکس شرط اگر بخواد به اغلبیت رجوع بشه، اغلب امور شرط واجبه، نادر هست شرط وجود باشه.
برگشتش به این است که این که ما این رو شرط وجوب قرار دادیم، نکتهش اینه که اساساً نمی داند این آقا تکلیف دارد به دخول در مسجد بدون این قید یا تکلیف نداره؟ یعنی یک جورایی شک در اصل تکلیف شد. چنین تکلیفی متوجه آقا هست؟ تکلیفی که عبارت باشه از داخل شدن در مسجد، چنین تکلیفی بدون این قید متوجه این آقا هست یا نه؟ اصل اینه که نباشه. اما اگر وضوع گرفت بدون تردید دیگه ایشون باید داخل در مسجد بشه. بعد از آنی که وضوع انجام شد لزوماً تکلیف به دخول در مسجد متوجه ایشون است. حالا این اصل که نتیجهش این باشد که قید قید وجوبه، یه جورایی به اصطلاح مسئله رو مطرح کنیم که به شک در اصل تکلیف برگرده. اللهم صل علی محمد.